صفحه 18. کشیش با صدای تندرسای خود قرید: خدا بزرگ است پیرمرد، خدا بزرگ است. شهامت داشته باش، کمربندت را محکم کن و از اسراف بپرهیز. پرخوری کار خوبی نیست، کمتر ولخرجی کن و مالت را همینطوری بین فقرا تقسیم نکن. ارباب چنان قهقه زد که خانه به لرزه در آمد و در همان حال که وانمود می کرد می گرید و دستان بزرگ خود را به رسم گدایان دراز کرده بود گفت: مسیحیان، صدقه بدهید که لادا سپیر دارد از گرسنگی می میرد. صدای گام های سنگینی پله ها را به لرزه در آورد و کشیش که برای باز کردن در از جای برخاسته بود گفت: این هم از ناخدا طوفان، صبر کن ماری یوری، نرو تا از او هم پذیرایی کنیم. من میروم برایش یک لیوان نوشیدنی خنک بیاورم، چون شراب دوست ندارد. ناخدا طوفان برای لحظه‌ای در برابر در ایستاد تا نفسی تازه کند، اما وقتی لبخند زنان وارد شد همچنان عرق از جبینش فرو می‌ریخت. پشت سرش آموزگار روستا هم نفس زنان وارد اتاق شد. او برای اینکه به ناخدا برسد تمام راه را دویده بود و اکنون خود را با کلاهش باد می‌زد. در همین لحظه کشیش نیز با بطری نوشابه وارد شد و ناخدا رو به سری سپید روستا کرد و گفت: دوستان عزیز، امروز رستاخیز مسیح است. آنگاه دندانهای خود را به یکدیگر فشرد و در کمال آرامش بر روی نیمکت نشست و رو به دختر جوان کرد و گفت: ماری یوری، من نه مربا می‌خورم و نه قهوه، این چیزها تنها به درد زنها و پیرمردها می‌خورد. همین لیوان کوچک که شما به آن لیوان آبخوری می‌گویید برایم کافی است. و در همان حال که لیوان را یک نفس تر کشید افسود: به سلامتی تو و عشقت. آموزگار نیز در حال نوشیدن قهوه گفت: امروز روز بزرگی است، تا چند لحظه دیگر مردم سر می‌رسند و باید هرچه زودتر تصمیم گرفت. ماری یوری سینی را برداشت، اتاق را ترک گفت و کشیش پشت در را بست. چهره آفتاب سوخته اش به یک باره ابهتی پیامبرگونه گرفت و چشمان وی زیر ابروان پرپشتش برقی زد. او مردی پرخور بود و زیاد می نوشید. وقتی سرخوش بود بسیار بزلگو و شیرین زبان بود و به هنگام خشم دست به زن پیدا می کرد. با آن سن و سال باز هم وقتی چشمش به زنها می افتاد خونش به جوش می آمد و سر و جان را فدای هواهای نفسانی می کرد. اما به وقت نیایش یا مراسم مذهبی و یا به هنگامی که دستان خود را برای تقدیس یا تکفیر بلند می کرد، آن پدر گریگوریس شکمباره میگسار خشن به یک باره تبدیل به قدیسین می شد. او پس از بستن در رو به حاضران گرداند و با صدای خشن آغاز به سخن گفتن کرد: برادران، ریش سفیدان، امروز روز فرخنده است و خداوند ما را می‌بیند و صدای ما را می‌شنود و هر چه بگوییم در جریده عالم ثبت خواهد شد. بنابراین مراقب باشید. امروز گرچه رستاخیز مسیح است، اما با این همه همچنان در درون و در گوشت ما مصلوب است. برادران، بیایید تا او را در خودمان زنده کنیم. تو ای ارباب بیا و لحظه این نعمتهای این دنیا را فراموش کن. تو از زمینهای خود برای خودت و بستگانت سود بسیار برده ای. تو به اندازه کافی خورده ای و بیش از حد معمول از زندگی بهره گرفته ای. اکنون برای لحظه ای روح خودت را ورای لذات مادی ببر و ما را در گرفتن تصمیماتمان یاری کن. و تو ای لادا سپیر، در این روز باشکوه روغن، چلیک های شراب و سکه های زر گاف صندوقت را به فراموشی بسپار. و تو ای برادر که هرگز برای خواب و خوراک و سکه های زر و زنها ارزشی قائل نبودی، من چیزی برای گفتن به تو ندارم. به تویی که اندیشه از همواره در پیوند با خدا و سرزمین یونان بوده است، و اما تو ای ناخدای گناهکار بلفطره، تو که همواره بذر تبهکاری را در تمامی سطح دریای سیاه افشانده ای، یک امروز را تصمیم بگیر که تنها به خداوند بیندیشی و تو هم به ما در تصمیماتی که می‌خواهیم بگیریم یاری برسان. ناخدا خشم‌آلود فریاد برآورد: پدر، گذشته را کنار بگذار، خدا خودش قضاوت خواهد کرد. اگر ما هم مانند تو میتوانستیم آزادانه سخن بگوییم، آن وقت فکر میکنم خیلی حرف ها میتوانستیم درباره قداست تو بزنیم. ارباب نیز به نوبه خود ابرو در هم کشید و گفت: پدر، صحبت کن، اما مراقب گفته های خودت باش. تو داری با ریش سفیدان آبادی صحبت میکنی. کشیش با خشم فریاد زد: روی من با کرم خاکی است و خودم هم جز یک کرم خاکی چیزی بیشتر نیستم. حرفم را قطع نکنید، تا چند لحظه دیگر روستاییان سر می رسند و ما باید پیش از آن تصمیماتمان را گرفته باشیم. پس خوب گوش کنید. از قدیم و نسل اندر نسل رسم بوده است که هر 7 سال یک بار از میان مردمان ناحیه 6 نفر زن و مرد در هفته مقدس انتخاب شوند تا مصائب مسیح را در جسم خود زنده کنند. امسال 6 سال از آخرین مراسم گذشته و داریم وارد 7th سال می شویم. امروز ما ریش سفیدان باید از میان روستاییان کسانی را که شایسته ایفای نقش 3 حواری بزرگ عیسی، یعنی پتروس، ژاک و ژان هستند، و همینطور کسانی را که یهودای اسخریوتی و مادلن گناهکار را مجسم می کنند و از همه مهمتر فردی را که بتواند تمام مدت سال باطن خود را پاک نگه دارد و مسیح مصلوب شود انتخاب کنیم. و هنگامی که ساکت ماند تا نفس تازه کند، آموزگار از فرصت استفاده کرد و در حالی که سیب آدمش بالا و پایین می رفت، گفته های وی را پی گرفت. پیشینیان ما به این کار شبیه خانی می گفتند. یک شنبه مقدس از جلوخان سرپوشیده کلیسا شروع می شد و شنبه مقدس نیمه شب در میدان کلیسا با رستاخیز مسیح پایان می گرفت. بت‌پرست ها تئاتر و سیرک خود را داشتند و مسیحیان شبیه خانی را. اما پدر گریگوری صحبت او را برید و گفت: کافیست آقا معلم، ما همه خودمان این چیزها را می دانیم. بگذار حرفم را تمام کنم. از حالا به بعد همگی ما مصائب مسیح را با چشمان خودمان خواهیم دید و با دستهای خود لمس خواهیم کرد. از تمام آبادی‌های دوروبر زوار برای طواف کلیسای ما خواهند آمد و در اینجا اتراق خواهند کرد. آنها در تمام مدت هفته مقدس می گریند و سینه می زنند و بعد با رستاخیز مسیح جشن و شادی و پایکوبی شروع خواهد شد. برادران، شما خوب می دانید که در این روزهای مقدس چه معجزه ها که نمی شود و چه بسیار گناهکارانی که اشک توبه خواهند ریخت و بسیاری از مالکین ثروتمند به گناهان خود در کسب مالندوزی اعتراف خواهند کرد و برای نجات روح خود تاکستان یا مزرعه ای را وقف کلیسا خواهند کرد. می شنوی لادا سپیر؟ لاداس معترضانه و عصبی پاسخ داد: ادامه بده پدر، اما جلوی پای من سنگ نینداز و بدان که هیچ کدام اینها شامل حال من نمی شود. کشیش گفته های خود را پی گرفت: به هر حال ما امروز اینجا جمع شده ایم تا به یاری پروردگار روستاییانی را که باید شبیه خانی کنند انتخاب کنیم. حال هر کدام آزادانه نظر خودتان را بگویید. ارباب، تو از همه ریش سفیدتری، اول تو حرف بزن، ما گوشمان با توست. اما ناخدا به تندی پیش دستی کرد و گفت: ما برای نقش یهودا پانایوتیس گچخار را داریم و هیچ کس را مناسب تر از او پیدا نخواهیم کرد. هم چهرش وحشی و پرآبله است و هم مشتهایی آهنی دارد. درست مانند یک اورانگوتان واقعی. من یک نفر مثل او را در اودسا دیدم و مهمتر از همه این که موها و ریشش درست مثل موهای شیطان سرخ است. کشیش با لحنی جدی گفت: صبر کن ناخدا، هنوز نوبت تو نرسیده. خب ارباب تو بگو. چه بگویم پدر؟ من تنها یک چیز میخواهم و آن این که نقش مسیح را به پسر من میکلیس بدهید. کشیش به خشکی پاسخ داد: غیر ممکن است. پسر تو اشراف زاده است و چاق و در ناز و نعمت بزرگ شده، در حالی که مسیح فقیر بود و لاغر. و البته میبخشی ها، این دو با هم جور در نمی آید. از این گذشته مگر میکلیس به قد و اندازه رسیده که بتواند از عهده چنین نقش طاقت فرسایی بر بیاید؟ او باید شلاق بخورد و بر سرش تاج خار خواهند گذاشت، بعد هم باید مصلوب بشود. میکلیس تاب نخواهد آورد. دلت میخواهد که مریض شود؟ و ناخدا بار دیگر به میان گفته های آن دو پرید و گفت: از همه مهمتر این که موهای مسیح بور بود و مو و سبیل میکلیس مثل شبق مشکیست. داداس پیر هم تمسخرآمیز وارد گفتگو شد و گفت: برای نقش مادلن گناهکار هم کاترینای بیوه را داریم. این زن شیطانی بدکاره واجد تمامی شرایط لازم است، هم از نظر زیبایی و هم از نظر موهای بلند بور که تا سر زانوانش می رسد. یک روز در حیات خانهش دیدم دارد سرش را شانه می زند. عجب لعبتی است این زن، حتی کشیش ها را هم از راه بدر می کند. ناخدا دهان گشود تا باز یاوه سرایی کند که کشیش با نگاهی تند دهانش را بست و مردک بیمو آب دهان خود را فرو خورد. آنگاه کشیش خود رشته سخن را به دست گرفت. پیدا کردن یهودای خائن و مادلن آسان است، اما برای خوبان چطور؟ من منتظر معرفی افرادی به جای آنها هستم. من فکر می‌کنم باید سطح توقعات خودمان را پایین بیاوریم، چون زبانم لال، کجا می‌توانی مردی شایسته تجسم مسیح پیدا کنیم؟ ولی خب دست کم باید شباهت هرچند مختصری از نظر ظاهر وجود داشته باشد. روزها و هفته هاست که این فکر مرا به خود مشغول داشته و شبهای زیادی چشم برهم نگذاشتم تا اینکه سرانجام خداوند خودش رحم کرد و تصور میکنم توانستم فرد مورد نظر را پیدا کنم. ارباب پیر خشمالود پرسید: بگو ببینم او کیست؟ با اجازه شما ارباب، او یکی از افراد خودتان است که شما هم نظر مساعدی نسبت به او دارید. مانولیوس را میگویم. او پسری آرام و سربزیر است و خواندن و نوشتن را هم میداند. پیش از این هم در دیر زندگی میکرده. چشمانش هم آبی است و سبیل مختصرش بور و عسلی رنگ است. مسیح را هم همین گونه توصیف کردند. از اینها گذشته آدمی بسیار پرهیزکار است. هر یک شنبه از کوه پایین می آید تا نیایش کند و تا به حال که برای مراسم عشای ربانی آمده و برایم اعتراف کرده، هرگز نشنیدم گناهی مرتکب شده باشد. لاداس پیر با صدای آزار دهنده خود معترضانه گفت: اما او آدمی ساده لوح است و مدام با اشباح سر و کار دارد. کشیش پاسخ داد: این خودش حسن است. فراموش نکنید ما به روحی پاک احتیاج داریم. آموزگار در تایید گفته های کشیش گفت: قد و قواره‌اش هم طوریست که می تواند ضربه های تازیانه و تیغ تاج و وزن چلیپا را تحمل کند. به علاوه او چوپان است و این یک مزیت است. مگر مسیح خودش چوپان گله های بشری نبود؟ ارباب پس از چند لحظه تفکر گفت: باشد، من به او اجازه می دهم، اما تکلیف پسرم چه می شود؟ کشیش با شور و حرارت پاسخ داد: هیچ کس مناسب تر از او برای ایفای نقش جان آن حواری محبوب مسیح نیست. چون هم پسری است از خانواده ثروتمند، هم چاق است و هم موهای سیاه و چشمانی بادامی دارد. آموزگار در حالی که شرمگین به برادر خود مینگریست گفت: به نظر من برای ایفای نقش ژاک هم هیچ کس بهتر از کاستانتیس قهوه‌چی نیست. هم قیافش بی‌رحم است، هم صحبت کردنش تند و خشن است و هم آدمی است یک دنده، درست مانند خود ژاک قدیس. ناخدا بار دیگر وارد گفتگو شد: زنی هم دارد که پدرش را درآورده. بگو ببینم ژاک قدیس هم ازدواج کرده بود حضرت والا؟ کشیش خشمگین فریاد برآورد: ای کافر، آدم با مقدسات مذهبی شوخی نمی کند. خیال کردی اینجا هم روی کشتیست که هر مزخرفی دلت خواست به جاشوهایت بگویی؟ ما اینجا داریم راجع به شبیه خانی صحبت می کنیم. آموزگار با جرأت بیشتری گفت: به نظر من یاناکوس دورگرد هم برای ایفای نقش پتروس حواری خوب است. پیشانیش کوتاه است، موهایش مجعد و جوگندمی است و چانه‌اش هم کوتاه، درست مانند پتروس قدیس. زود از کوره در می رود و به همان زودی هم آرام می گیرد، درست مانند چخماق که سریع جرقه می زند و خاموش می شود. البته خوشقلب هم هست و هیچ کس مناسب تر از او در روستا پیدا نمی شود. ارباب سری جنباند و گفت: کمی دستش کج است، ولی خب به هر حال کاسب است و این کارش طبیعی است و بنابراین اهمیتی ندارد. لاداس پیر از میان دندانهای خود نفیری کشید و گفت: میگویند خودش زنش را کشته، یعنی خفش کرده. کشیش فریاد زد: دروغ است، درباره او از من بپرسید. آن زن شکم پرست یک کاسه نخود خام خورد، بعد هم از زور تشنگی یک کوزه آب سر کشید و باد کرد و ترکید. پس بی خود برای خودت آتش دوزخ را نخر لاداس پیر. و ناخدا افزود: هرچه بر سرش آمد حقش بود. آدم که فقط آب بخورد نتیجهش همین می شود. او باید عرق می خورد تا این بلا سرش نمی آمد. آموزگار گفته های خود را پی گرفت: ما به یک نفر برای ایفای نقش پیلات و یک نفر هم برای نقش کائیف احتیاج داریم که پیدا کردنشان به نظر مشکل می آید. کشیش لحن کلام خود را ملایم کرد و رو به ارباب گفت: هیچ کس مناسب تر از تو برای ایفای نقش پیلات نیست. ارباب بی خود ابروهایت را در هم نکش. پیلات هم مثل تو ارباب بزرگی بود و هم وقار تو را داشت. او هم مانند تو اربابی درست و حسابی بود، چاق و چله بود و درست مانند خودت گونه های آویزان داشت. در ضمن آدم بسیار خوبی هم بود. او برای نجات مسیح هرچه از دستش برمی آمد انجام داد و عاقبت هم برای اینکه شریک جنایت دیگران نشود گفت: من در این کار دخالت نمی کنم. ارباب خواهش مرا رد نکن، چون با این کار ارزش شبیه خانی من را بالا می بری. به افتخاری فکر کن که نصیب آبادی من می شود. به مردمی فکر کن که وقتی بفهمند ارباب نقش پیلات را ایفا می کند به روستای من سرازیر می شوند. ارباب بی آنکه سخنی بگوید با تکبر چپق خود را روشن کرد. ناخدا گفت: لاداس پیر مناسب ترین آدم برای نقش کائیف است، از او بهتر پیدا نمی کنیم. پدر بگو ببینم کائیف را در مراسم شبیه خانی چگونه مجسم می کنند. کشیش با تمجمج گفت: خب کم و بیش به همین هیبت لاداس پیر، یعنی مشتی پوست و استخوان با گونه های فرو رفته و بینی نحیف. و ناخدا همچنان تمسخرآمیز گفته های کشیش را پی گرفت. سبیل هایش هم گر گرفته بود. او هم حاضر نبود حتی یک لیوان آب دست گدا بدهد. کفش هایش همیشه زیر بغلش بود تا مبادا کف آن ساییده شود. لاداس از جای جست و فریاد زد: من می روم. بعد از من نوبت خود توست ناخدای پیر بیمو. راستی بگویید ببینم، مگر ما در شبیخانی احتیاج به خواجه نداریم؟ ناخدا با خنده و در حالی که ادای سبیل کشیدن در می آورد پاسخ داد: از من به عنوان ذخیره استفاده می شود. کسی چه می داند؟ ما همه پیر و رفتنی هستیم. شاید یکی از شما دو نفر در طول سال مرد، مثلا همین خود تو لاداس سبیلو و یا ارباب پیلات. آن وقت من باید جای یکی از شما را بگیرم تا شبیخانی به هم نخورد. پیرمرد خسیس زوزه کشید. حرف آخر من این است که بروید یک نفر دیگر را برای نقش کایف پیدا کنید. من باید بروم باغم را آبیاری کنم. و به سوی در رفت، اما کشیش با یک جست راه را برو بست و دستان خود را در برابر در قرار داد. کجا داری می روی؟ الان اهالی سر می رسند. تو باید بمانی، وگرنه همه ایمان مضحکه خاص و عام می شویم. آنگاه آرامتر افسود: تو هم باید به نوبه خودت ثوابی بکنی. به فکر آخرتت هم باش. اگر در این کار خیر کمک کنی، بسیاری از گناهانت بخشیده خواهد شد. ما هیچ کس را مناسب تر از تو برای نقش کائیف پیدا نخواهیم کرد. قبول کن تا خدا در نامه اعمالت ضبط کند. لاداس پیر هراسان بانگ برآورد: من کائیف نمی شوم. کس دیگری را برای این کار پیدا کنید. در مورد نامه اعمالم هم. اما فرصت نیافت جمله خود را به پایان برساند، چون در همان آن روستاییان از پله ها بالا آمدند و کشیش در را باز کرد. حدود 10 روستایی در حالی که مدام دست بر سینه، لب و پیشانی خود می گذاشتند وارد شدند و پیش از آن که کنار دیوار بایستند یک صدا گفتند: ریش سفیدان، مژده که رستاخیز مسیح فرا رسیده است. و ریش سفیدان در حالی که 4 زانو بر روی نیمکت‌های خود می‌نشستند پاسخ دادند: بله، در حقیقت امروز روز رستاخیز مسیح است. ارباب کیسه توتون خود را از جیب بیرون آورد و به سوی روستاییان دراز کرد و آنها هر کدام سیگاری برای خود پیچیدند. سپس کشیش رو به آنان کرد و گفت: فرزندانم، درست به موقع آمدید، خوش آمدید. ما در اینجا تصمیم هایی گرفته ایم. آنگاه دستان خود را به یکدیگر کوفت و ماریوری وارد شد. ماریوری، برای این انسانهای شریف نوشیدنی بیاور و به هر کدام به احترام رستاخیز مسیح یک تخم مرغ قرمز تقدیم کن. روستاییان نوشابه های خود را نوشیدند و هر کدام تخم مرغ قرمزی برداشتند و به انتظار ایستادند. سپس کشیش دستی به ریش دو شاخه خود کشید و به سخن گفتن پرداخت: فرزندانم، دیروز پس از نیایش برایتان گفتم ما چه انتظاری از شما داریم. سال آینده در ایام عید پاک باید مراسم شبیه خانی باشکوهی در آبادی امان برگزار کنیم و همه از کوچک و بزرگ باید به اجرای آن کمک کنند. همه شما به یاد دارید که 6 سال پیش چه هفته باشکوهی برگزار کردیم. چه گریه ها که در جلوخان کلیسا نکردند و چه ناله هایی که از سینه ها بر نخواست. و بعد یک شنبه رستاخیز آمد و انفجار شادی همگان. همه جا شمع آذین شده بود. همه یکدیگر را به آغوش می کشیدند. همه می رقصیدند و می خواندیم: مسیح از میان مردگان برخاسته است. همه با یکدیگر برادر شده بودیم. برادران من، آیا موافقید سال آینده مراسم رستاخیز را با شکوه تر و زیباتر از گذشته برگزار کنیم؟ روستاییان یک صدا گفتند: موافقیم پدر، و به دعای خیرت نیازمند. کشیش در حالی که از جای بر می‌خواست گفت: رحمت خدا بر شما باد. ما ریش سفیدان تعدادی از اهالی را که باید جلوه مصائب عیسی و حواریونی مانند پیلات، کائیف و خود عیسی باشند برگزیده ایم. به نام خداوند. کاستانتیس تو پیش بیا. قهوه چی سر پیشبند خود را بالا آورد، زیر کمربند پهن و قرمز رنگ خود جای داد و پیش رفت. کاستانتیس، ما تو را برای ایفای نقش ژاک حواری یار خیشتندار مسیح برگزیده ایم و این وظیفه دشوار و الهی است. باید از پس آن چنان برای که اسباب شرمساری ژاک قدیس نشوی. کاستانتیس، تو باید از امروز بکوشی انسان تازه‌ای بشوی. البته تو انسان خوبی هستی، اما باید بکوشی بهتر و درستکارتر و مهربانتر باشی. مرتبتر به کلیسا بیایی و از این پس کمتر جو در قهوه هایت بریزی. دیگر تهمانده لیوانهای نوشیدنی را با هم مخلوط نکنی و به مردم نفروشی. دیگر شیرینی هایت را نصف نکنی و هر نیمه را به قیمت یک شیرینی کامل نفروشی. مراقب باش دیگر همسرت را کتک نزنی، چرا که تو از امروز به بعد دیگر تنها کاستانتیس قهوه چی نیستی، بلکه ژاک حواری هم هستی. فهمیدی؟ اگر فهمیدی بگو فهمیدم. کاستانتیس که از شرم گلگون شده بود به کنار دیوار خزید و پاسخ داد فهمیدم، و خواست بگوید این من نیستم که زنم را میزنم، بلکه اوست که مرا میزند، اما خجالت کشید. کشیش پرسید پس میکلیس کجاست؟ ما به او هم احتیاج داریم. یاناکوس پاسخ داد رفته آشپزخانه تا با دخترت صحبت بکند. پدر گریگوریس آمرانه گفت بروید دنبالش. یاناکوس خودت هم بیا جلو. فروشنده دورگرد نزدیک کشیش رفت و دست وی را بوسید. یاناکوس، وظیفه تو هم سنگین است. تو باید نقش پتروس حواری را ایفا کنی. مراقب باش، تو باید تجسم زنده آن پیر مرد باشی. این تعمید تعمید سریست و تو یاناکوس ای خادم خداوند با این تعمید پتروس حواری می شوی. انجیل را بخوان. خواندن که کمی می دانی. بخوان تا بدانی پتروس حواری که بوده. من هم برایت توضیح خواهم داد. یاناکوس، اگرچه کلت به پوکی کله خوک است، اما قلبی مهربان داری. با گذشته خودت قطع رابطه کن و با کشیدن صلیب راه تازه‌ای در پیش بگیر، راهی که به خداوند منتهی شود. کم فروشی نکن. گوشت گربه را به جای گوشت خرگوش به مردم نفروش و نامه های مردم را برای پی بردن به اسرارشان باز نکن. می شنوی چه می گویم؟ پس بگو شنیدم و اطاعت می کنم. یاناکوس از ترس آنکه کشیش لعنتی تمام اسرارش را در برابر دیگران فاش نسازد دست پاچه به سوی دیوار پس کشید و پاسخ داد بله شنیدم و اطاعت می کنم پدر. و بدین سان دل پدر گریگوریس به حالش سوخت و دیگر چیزی نگفت، اما همین سبب شد تا یاناکوس جرأت بیابد و بگوید پدر از تو خواهشی دارم. فکر می کنم در انجیل از خری هم صحبت به میان آمده، و اگر اشتباه نکنم روزی که مسیح وارد اورشلیم شد سوار آن خر بوده. پس ما به یک خر هم احتیاج داریم. دلم می خواهد آن خر خر من باشد. کشیش در میان خنده شدید همگان پاسخ داد خواستت برآورده شد ای پتروس. در همین هنگام میکلیس وارد شد. او جوانی بود فربه و به شادابی گل سرخ. شاخ گلی پشت گوش گذاشته بود و انگشتر طلای نامزدی به انگشت داشت و حریری بلند تمامی اندامش را پوشانده بود. لحظه هایی پیش از آن دست ماریوری را در میان دستان خود گرفته بود و بنابراین چهرهش هنوز گلگون بود. کشیش که با غرور به داماد آینده خود می نگریست گفت این هم ناز پرورده ما. میکلیس، ما همگی یک پارچه تو را برای ایفای نقش یحیی آن حواری محبوب مسیح برگزیده ایم و این برای تو افتخار بزرگی است. میکلیس عزیز، تو تا آخرین دم، یعنی تا پای صلیب با مسیح هستی، در حالی که حواریون دیگر همگی از دوروبر او پراکنده می شوند و مسیح مادر خود را تنها به تو می سپارد. میکلیس که از شادی خون به چهره آورده بود گفت: دعای خیرت همراه هم باشد پدر. میدانی من از همان دوران کودکی شیفته شمایل این قدیس بودم. او جوان، زیبا و مهربان بود و من از او خوشم میآید. پدر، از تو متشکرم. آیا مطلبی هست که لازم باشد به من سفارش کنی؟ نه میکلیس، روح تو به پاکی روح کبوتر است و قلبت مالامال از عشق.